درود و برکت خداوند بر شما. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است ما را می آمرزد. آمین. در جلسه قبل صحبت پولس را شنیدیم که اعلام نمود رازی در عهد عتیق وجود داشت که با آمدن مسیح آن راز بر ما آشکار شد. در ادامه، با این ذهنیت می خواهیم روزنه‌ای به ویژگی مجذوب کننده نمادگرایی یا سمبولیسم عهد عتیق باز کنیم. در این راه ممکن است از سایه های عبور کنیم که مستلزم توجه بیشتری نسبت به دیگر اوقات باشند. اما در همون سایه ها و تاریکی ها نیز به کشف مسیح زنده نائل خواهیم شد و به چیزهایی که او می‌خواهد امروز در ما باشد و برای ما به عمل آورد پی خواهیم برد. در میان جزئیات فراوان مکاشفه‌ای که خدا در کوه سینا به موسی داد، دستور ساختن خیمه و مشخصات آن آمده است. این مسکن خیمه چارگوش به طول تقریباً 14 متر و عرض 4.5 متر که به دو بخش تقسیم می‌شد. مکان مقدس که دو سوم خیمه را شامل می شد و قدس الاقداس که درونی ترین بخش خیمه و به شکل مربعی با طول و عرض 4.5 متر بود. در مکان مقدس سه چیز قرار داشت: چراغدانی از طلای خالص، میزی پوشیده به طلا که نان مقدس بر آن گذاشته می شد و مذبحی برنجی. در میان وسایلی که در خیمه قرار داشت، مهمتر از همه صندوقچه عهد بود که در قدس الاقداس نگهداری می شد، که جعبه چوبی به شکل مکعب مستطیل بود. طول آن تقریباً 120 سانتیمتر و عرض و ارتفاع 70 سانتیمتر و چوب شتیم یا عقاقیا با پوششی از طلای خالص از درون و بیرون ساخته شده بود. بر روی آن سرپوشی از طلا قرار داشت که در بعضی ترجمه های کتاب مقدس تخت رحمت و در بعضی دیگر سرپوش کفاره خوانده شده است. در بالای این قسمت دو کروبی از طلای چکشکاری شده قرار می گرفت. این دو کروبی در دو سر تخت رحمت و روبروی هم قرار داشتند و بالهایشان به سمت بالا باز شده تخت رحمت را می پوشاندند. همانطور که دیدیم، مهمترین نکته در رابطه با صندوقچه عهد این بود که خدا به موسی گفت در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد. کتاب خروج باب 25 آیه 22. خود خدا این صندوقچه را بارها مکان ملاقات با تو توصیف کرده و اولین هدف از ساختن آن نیز همین بود. آنجا مکانی بود که خدا با انسان و انسان با خدا ملاقات می کرد. به همین دلیل است که بخش اندرونی خیمه قدس الاقداس نامیده می شد، چرا که خدا آنجا بود. در اینجا موقتاً از بررسی خیمه و لوازم داخل آن صرف نظر می کنیم، چرا که نقش آنها آماده کردن راه کاهن اعظم برای ورود به قدس الاقداس بود. به جای آن توجه خود را به بخش درونی خیمه معطوف می کنیم، جایی که کاهن اعظم اجازه داشت سالی یک بار در روز کفاره وارد آن شود. تنها چیزی که در قدس الاقداس خیمه وجود داشت صندوقچه عهد بود. این از همان چیزی که در پی درک آن خواهیم رفت و در این راه مهمترین حقایق مربوط به خداوند عیسی مسیح و تدبیر وی را کشف خواهیم نمود. تدارکی که ما را قادر خواهد ساخت تا مطابق زندگیی که برای ما آفریده زیست کنیم. هرچند صندوقچه عهد با روکشی از طلا پوشیده شده بود، اما لکه های خون بر همه جای آن دیده می شد. در روز دهم از ماه هفتم هر سال، کاهن اعظم به پشت پرده ای که قدس الاقداس را از مکان مقدس جدا می کرد وارد می شد و طی دو مراسم جداگانه، خون گاو یا گوساله و خون بز یا گوسفند را برای کفاره‌ای که خدا به جهت گناه قرار داده بود بر صندوقچه می پاشید. خون گاو به عنوان کفاره گناه خود و خون بز به عنوان کفاره گناه قوم. این عمل به خودی خود موجب محو گناه نمی شد، بلکه فقط گناه را می پوشند. زیرا محال است که خون گاف ها و بز ها رفع گناهان را بکند. کتاب عبرانیان باب 10:4 تنها خون عیسی مسیح گناهان را بر می دارد. خون گوساله ها و بز ها نقشی را ایفا می کردند که امروز چک های بانکی انجام می دهند. کاغذی که روی آن مبلغ چک را می نویسید به خودی خود ارزشی ندارد. اولین چکی که من دریافت کردم از یک دوست همکلاسی بود که روی آن مبلغ 1,000,000 دلار نوشته شده بود. در واقع آن چک هیچ ارزشی نداشت، چرا که ارزش چک منوط به این است که مبلغ مندرج در آن در حساب مربوطه موجود باشد. حساب خالی بود و بنابراین آن چک هم هیچ ارزشی نداشت. فرض کنید میخواهم چیزی را خریداری کنم که بهای آن بیشتر از پولی است که در جیب دارم و حتی از موجودی حسابم نیز بالاتر است. اگر با فروشنده به توافق برسم که در قبال جنسی که تحویل میگیرم چکی به تاریخ چند روز دیگر بنویسم که میدانم حسابم وجه آن را تامین خواهد نمود، یعنی چک وعده دار، کاری غیر قانونی انجام ندادم. با دادن چک به فروشنده کالا را تحویل می گیرم و حال کالا متعلق به من است. بدهی من توسط چک پوشش داده شده، هرچند هنوز پرداخت نشده است. نظام قربانی ها در عهد عتیق نیز چیزی شبیه نوشتن چک وعده دار بود. قربانی گناه را پوشش می داد، همانطور که چک وعده دار خرید را پوشش می دهد. پول واقعی هنوز دست به دست نشده و فروشنده پولی را که به او بدهکارم دریافت نکرده است. بدهی پوشش داده شده ولی هنوز پرداخت و رفع نشده است. تنها وقتی که در حساب پول موجود باشد می توان چک را نقد کرد و بدهی را تسویه نمود، چرا که پول به دست فروشنده رسیده است. قبل از این بدهی پوشش داده شده بود ولی حال تسویه شده است. خون بزها و گاوها به منزله همان چکی بود که نقد شدن آن تا جلجتا به تعویق افتاد. تصدیق بدهکاری و پوشاننده گناه بود، اما به خودی خود ارزش چندانی نداشت. تنها در جلجتا آن هنگام که پسر بی گناه خدا گناه محسوب شد، بالاخره بدهی تماماً پرداخت کردید. وقتی عیسی مسیح در آخرین لحظه بر صلیب فریاد زد تمام شد، طوری با صدای بلند گفت که تمام تاریخ و کل جهانیان بشنوند. بدهی پرداخت شد. پول در بانک موجود است و می توانید چک خود را نقد کنید. گناهی که قرنها پوشیده مانده بود، حال رفع شده و دیگر هیچ بدهی وجود ندارد. شما آزاد هستید. ما دیگر چک وعده دار نمی نویسیم. خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. کتاب اول یوحنا باب 1:7 در همان لحظه ای که واقعا توبه می کنیم و با رغبت از گناهان خود بر می گردیم و به آنها نزد مسیح اعتراف می کنیم، موجودی حساب خداوند عیسی مسیح به حساب ما واریز می شود تا بدهی ما به طور کامل بازپرداخت شود و آزاد گردیم. گناه ما نه تنها پوشیده شده بلکه رفع شده است. ما دیگر بدهکار نیستیم و دیگر کسی هرگز نمی تواند ادعایی بر ما داشته باشد. خون عیسی مسیح تا این اندازه قدرت پاک کنندگی و بخشندگی دارد. صندوقچه عهد، مکانی که خدا گفت در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد، همواره پوشیده از لکه های خون بود، زیرا تنها خون امکان دسترسی ما را به خدا فراهم می سازد. با ریخته شدن خون است که رهایی یافته بازخرید می شویم و بار دیگر به مشارکت و مصاحبت با خدا بر می گردیم. عمل بازخرید به خودی خود محصول نهایی نیت خدا نیست، بلکه ترمیم رابطه با خدا که بازخرید یکی از ابزارهای ضروری برای آن است پیامد نهایی محسوب می شود. صندوقچه عهد به این خاطر در قدس الاقداس قرار نداشت که بنی اسرائیل بخشش خدا را بدانند، بلکه تا خود خدا را بشناسند. برای شناختن خدا، بخشش ضرورتی انکار ناشدنی بود تا با پاک شدن از گناهان با دست پاک و دل صاف به خدا نزدیک شوند. نزدیک شدن به خدا به هر وسیله و طریقی غیر از این نه تنها نامقبول بلکه خطرناک بود. در تمام مدتی که فلسطینیان صندوقچه عهد را از بنی اسرائیل گرفته بودند، به هر مکانی که آن را می بردن ویرانی و بلا به بار می آورد. سرانجام در اوج ترس و زبونی صندوقچه را بر عربه‌ای که دو گاو ماده آن را می کشیدن به اسرائیل بازگرداندن. به محض اینکه عربه منطقه فلسطینیان را ترک کرد و به حدود شهر بیت شمس رسید، بنی اسرائیلیانی که در مزارع مشغول کار بودند، به قدری از دیدن صندوقچه عهد در سرزمین خود به هیجان آمدند که گرد آن حلقه زدند، آن را بر صخره بزرگی قرار دادند، عرابه را شکستند تا از چوب آن آتش درست کنند و گاوها را برای قربانی به جهت خداوند گذرانیدند. برخی از اهالی بیت شمس در اوج شور و هیجان خود به صندوقچه عهد نگاه کردند و دچار مصیبت گشتند. خدا مردمان بیت شمس را زد زیرا که به صندوقچه خداوند نگریستند. پس 70 نفر از قوم را زد و قوم ماتم گرفتند، چون که خداوند خلق را به بلای عظیم مبتلا ساخته بود. کتاب اول سموئیل باب 6 آیه 19. تنها طبق شرایطی که خود خدا تعیین نموده میتوان به او نزدیک شد. اگر بخواهید بر اساسی غیر از ریختن خون به عنوان کفاره گناه به خدا نزدیک شوید، نمیتوانید چون دوست با او ملاقات کنید، بلکه به عنوان داور با او روبرو خواهید شد. هرگز نباید با خدا رفتاری حاکی از جسارت یا سبکسری داشت. تنها در پسر خدا و بر بنیان خون ریخته شده مسیح بر صلیب جلجتا میتوانیم با او ملاقات کنیم. یعنی همان قربانی کامل و یگانه‌ای که گناهان تمام اعصار را کفاره می کند. اگر در عیسی مسیح به خدا نزدیک شویم، در آرامش و امنیت کامل خواهیم بود و او را چون پدر و دوست خود ملاقات خواهیم کرد. اگر از راهی جز عیسی مسیح در حضور خدا بایستیم، دیگر نمی توانیم با او به عنوان پدر و دوست ملاقات کنیم، بلکه تنها به عنوان داور. وقتی مطابق شرایطی که خدا تعیین نموده به او نزدیک می شویم، او را نه تنها چون دوست بلکه به عنوان زندگی و سرچشمه وجود خود ملاقات می کنیم و در می یابیم که او تمامی احتیاجات زندگی و کاملیت ما را تدارک دیده است. ولی توجه اصلی ما تنها نزدیک شدن به خدا نیست. همانطور که هارون در روز کفاره به صندوقچه عهد نزدیک می شد تا بر آن خون بپاشد، با انجام شدن کفاره‌ای که ما را با او آشتی داد، می خواهیم بدانیم که نیازهای عاجل و حیاتی خود را در او می یابیم. در صندوقچه عهد 3 چیز نگهداری می شد. ظرف طلا که پر از من بود، عصای هارون که شکوفه آورده بود و 2 لوح عهد، کتاب عبرانیان باب 9 آیه 4. در فصول بعد خواهیم دید که این اشیا بیانگر برخی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده زندگی مسیحی هستند. فصل 3. من عطیه‌ای که هرگز راضی نمی کرد. صندوقچه عهد در ابتدا حاوی 2 لوح سنگی بود که بر آنها 10 فرمان موسی نوشته شده بود. در کنار صندوقچه که در قدس الاقداس نگهداری می شد، ظرفی طلایی پر از من و عصای هارون که شکوفه آورده بود قرار داشت. گاهی این دو را در خود صندوقچه در کنار لوح‌های سنگی می‌گذاشتند، چرا که در رساله به عبرانیان می‌خوانیم در صندوقچه بود ظرفی طلا که پر از من بود و عصای هارون که شکوفه آورده بود و 2 لوح عهد، کتاب عبرانیان باب 9 آیه 4. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، می دانیم که ما در حضور پر از فیض تو، پر از شکست و تقصیر هستیم، ولی تو با رحمت و مهربانی خود ما را برای خود برگزیدی. سپاسگزاری می کنیم بابت محبتی که داری. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.